أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعطیلی طولانی تابستان شاید بعضی از مباحث را از اذهان شریف دور کرده باشد. بحث فعلی در مسئله سوم است. در خاتمه مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله علیه چند مسئله را مطرح کردند. سومین مسئله مربوط به خراج و مقاسم است. سر این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطالب مربوط به این مسائل را جدای از مکاسب محرمه ترک کردند در بحث سال قبل روشن شد. در اون بحث معلوم شد که مکاسب محرمه عناصر محوریش رو دو چیز تشکیل میدهد. یکی این که اون کالا حرام باشد ذاتن، یا نه اون کالا ذاتن حرام نباشد، در اثر تعلق حقوق غیر حرام باشد. چون مال حرام در اسلام از این نظر به دو بخش تقسیم شده بود، یک بخش آن است که ذاتن حرام است که مسئله اطعمه و اشربه عهده‌دار اوست، مثل اینکه خمر و خنزیر این چنین است، اعیان نجسه این چنین است، ذوات محرم این چنین است. اینها ذاتن محرمن، نه چون ذاتن حلال باشن و در اثر تعلق حق غیر حرام باشن. ما برای اینکه ثابت بشود چه چیزی ذاتن حرام است یا نه، به باب اطعمه و اشربه باید مراجعه کنیم. قسم دوم از اشیاء محرم آن است که ذاتن حلال است ولی در اثر تعلق حق غیر حرام است، مثل مال مقصود، مال وقفی به مانند آن که برای غیر موقوف علیه باید تصرف شود. این گونه از اموال و اشیا ذاتن حرام نیست ولی در اثر تعلق حق غیر محرم می شود. در مکاسب محرمه این دو شی کاملا مطرح شده است، اعیان نجسه، اعیان محرمه، هیاکل مداد، ابزار قمار، اینها چیزی است که ذاتن محرم است. چیزی که ذاتن محرم باشد بهای او هم محرم است، که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. کار هم همین طور است. اون درباره کالا بود، این درباره کار. بعضی از کارهاست که ذاتن محرم است، مثل قماربازی، مثل پرستش عبادت، بت‌سازی، بت‌فروشی مانند، که این کار ذاتن محرم است. یه وقت است که این کار ذاتن محرم نیست، در اثر تعلق حق غیر محرم است. کسی اجیر یک مؤسسه است، برای دیگری دارد کار میکنه، خب این کار ذاتن محرم نیست. هر دو کار حلال است، منتها کسی که وقتش رو به دیگری واگذار کرده برای شخص سالس که نمیتواند مزدوری کند. این قصب کار است که باعث حرمت اون کار، در قبال اون خود اون کار است که اون کار حرام است، مثل بت‌سازی، ساخت و ساز ابزار قمار، ساخت و ساز ابزار لهو و لعب، اینا ذاتن حرام است، نشون مورد تعلق حق غیره. پس اگر کاری ذاتن حرام بود که اطعمه و اشرب عهده‌دار اوست، که این گونه از اناهارات و باعث عهده‌دار اوست، یا کالایی ذاتن حرام باشد که اطعمه و اشرب عهده‌دار اوست، ثمن اونها و اجرت اونها حرام است. مکاسب محرمه عهده‌دار بحث روی این امور است. اما یه چیزی کاری مالی بود که ذاتر محرم نیست، نه اطعمه و اشربه او رو تحریم کرده، نه یه کاریست که تحریم شده باشد، چنین چیزی اگر صحبت از حرمت اوست نه به خاطر حرمت ذاتی اوست، نه در اثر تعلق حق غیر او، بلکه رو مسائل اجتماعی سیاسی و مانند آن است که تحریم می شود. نظیر اخذ جایزه از سلطان جائر، اگر سلطان جائری مال موروثی خود را به کسی دارد می بخشد، این اخذ محرم است. اون مأخوذ یعنی اون مالی که سلطان جائر داده است نه جزء اعیان محرم است، نه مورد تعلق حق غیر، نه حرمت ذاتی دارد نظیر خمر و خنزیر، نه حرمت حقوقی دارد نظیر مال مقصوب و مسروق. در این موارد مأخوذ حرام نیست، این اخذ حرامه. این اخذ تو مکاسب محرمه جایگاه مستقلی ندارد، چون رو اخذ کار نمیشه. لذا مرحوم شیخ رضوان الله اون جایی که اخذ حرام است، این را در خاتمه مباحث مکاسب محرمه قرار داد و یکی از مسائل این رشته به فن قرار نداد. یعنی مکاسب محرمه تموم شد، یعنی خرید و فروش چیزی که یا ذاتن حرام است طبق اطعم و اشربه، یا در اثر تعلق حق غیر حرام است نظیر مقصوب و امثال ذلك، این تمام شد. یه سلسله کارهایی است که محرم است، یه سلسله درآمدهایی که محرم است به استنادی که اون اخذش محرم است. در این مجموعه گاهی یه سلسله مسائلی پیدا می شود که سابقه مکاسب محرمه دارد، شبیه بحث‌های گذشته است. جریان خراج و مقاسم هم از همین قبیل است که گاهی بعضی از اینها سابقه مکاسب محرمه دارد. یه مطلب دیگر این که منظور از چیزی که انسان از سلطان جائر می‌خرد یا می‌گیرد از سنخ خراج و مقاسمه اختصاصی به عنوان خراج و مقاسمه ندارد. اموال حکومت اسلامی که ناحق در اختیار حاکم جائر قرار می‌گیرد، اگر اون اموال به کسی برسد یا مجانی یا در مقابل عوض، این مسئله ثالث عهده‌دار اوست. چیزی را که سلطان جائر به عنوان زکات میگیرد، اما از زکات مال یا زکات فطر، چیزی که سلطان جائر میگیرد به عنوان خراج و مقاسمه مالیات زمین و مانند آن، این را اگر بخواهد به کسی رایگان ببخشد چطور است؟ کسی بخواهد این اموال را از حکومت جائر بخرد چطور است؟ کسی کارگردان حکومت جائر باشد در گرفتن و صرف کردن این اموال چطور است؟ که این کار، این کالا، اون اخذ رایگان، این سه تا مسئله باید در این بخش از خاتمه روشن بشود. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که حقوق اسلامی بعضی ها مقطعی است، نظیر نذور، کفارات، صدقات جزئی. اینها امور نیست که حالا حکومت دخالت بکند که فلان کس نذر کرده در فلان روز یک اطعامی بکند، حالا حکومت بیاد عهده‌دار اون باشد اون را جمع بکند. حکومت ها معمولا متوجه اون اموال رسمی و عمومی میشن، نظیر خمس، نظیر زکات مال، نظیر زکات فطر، نظیر مالیات زمین و مانند آن. خمس را چون حکومت جائر که در قبال اهل بیت اسقاط کردن و علم و علم و قلمتم را گفتن این مربوط به غنام جنگی است، غنام جنگی هم که در اختیار حکومت جائر است و این چنین نیست که مطلق درآمد متعلق خمس باشد، بنابراین پیش حاکمان جائری یعنی که در قبال اهل بیت یعنی غیر امامی، اینا به خمس معتقد نیستن. چون به خمس معتقد نیستن، بنابراین بحث درباره این که ما یأخذه سلطان جائر به عنوان خمس چیست، چه حکمی دارد، اخذش چیست، مأخوذش چیست، هبهش چیست، خرید و فروشش چیست، کارگردانیش چیست، جایی ندارد. یه فرض ذهنی است. میمونه مسئله زکات مال و زکات بدن و مالیات های زمین. در جریان مالی زکات، چه زکات اغنام و انعام سراسب و غلات و نقدین باشد، چه زکات فطر باشد، این مال رسمی است که حکومت اسلامی میتواند متصدی گرفتنش باشد. درباره خراج مقاسمه هم همین طور است. خراج مقاسمه مربوط به اون زمینی است که این اون شرط داشته باشد، یعنی زمینی باشد که مسلمان‌ها در اثر جنگ‌های دفاعی با کفار که اون جنگ به اذن امام بود پیروز بشن و اون زمین‌ها رو حیازت کنن به دست بیارن. و زمین‌هایی که در حال فتح شرطش این است که آباد باشد. پس زمینی که اصلش مال کفار بود به وسیله جنگ و پیروزی مسلمان‌ها به دست اونها رسید، یک. و این جنگ هم به اذن امام معصوم یا معذور من قبل او بود، دو. و این زمین هم در حال فتح محیات بود، آباد و مأمور بود، سه. اگر زمین این سه شرط محوری رو داشته باشد، جای تعلق خراج مقاسم است. چیزی از مالیات هایی که از این زمین میگیرن، این حکمش چیه؟ این زمین ملک اشخاص نمیشود، ملک دولت اسلامی هم نیست، بلکه ملک ملت است. تو بحث های ولایت فقیه و تو بحث های حکومت دینی این نکته را ملاحظه فرمودی که اموال در اسلام یا مال اشخاص است، یعنی تک تک افراد، مثل هر کسی مالی کس رجال نصیب و مکتسب و بر نسای نصیب و مکتسب نه، هر کسی کسبی کرده است مالش مال و درآمدش مال او. یه وقت است که مال اشخاص نیست که در رجال نصیب و مکتسب و بر نسای نصیب و مکتسب نه، بلکه مال ملت است، جز منابع و منافع ملی است، نظیر همین اراضی محیات حالفت. یه بحث از اموال نه مال اشخاص است، نه مال ملت، بلکه مال حکومت است، مال مکتب است، نظیر خمس، نظیر انفال و مانند آن. سر اینکه نظام وقتی میتواند اسلامی باشد که ولی فقیه روش حکومت بکند و فقه به فقاهت روش حکومت بکند، آن است که قسمت مهم درآمد مملکت همون معادن اوست، مثل ایران. و این معادن نه مال اشخاص است، نه مال ملت، بلکه مال مکتب است. این مکتب یه ولی میخواد، یه والی میخواد، یه سرپرست میخواد، یه معزوم میخواد، من قبل الله، من قبل المعصوم. نفت که مال ملت نیست، نفت که مال اشخاص نیست، معدن طلا این چنین است، اینا جز انفال است. بنابراین اگر چنونچه این نظام بخواهد برابر مسائل شرعی خودش درست بگردد، باید صاحب مکتب در این معادن تصرف بکند. زمین هایی که این سه تا شرط دارن مال ملت هن، زمین منابع ملی هن. منابع ملی باید یا ولی ملت یا وکیل ملت یا اجیر ملت استیفا بکنه. تنها کسی که میتواند حرف مردم را از طرف مردم بزند همون والی مسلمین است، همون خدایی که فرمود این زمین مال ملت است. همون دین و مکتب میگوید که سخنگوی ملت هم یه فقیه جامع شرایط است، وگرنه کی میتواند از طرف ملت سخن بگوید؟ اگر زمینی محیات حال فتح نبود و جز موات بود، به استناد من احیا ارزن میتتن فهیه له، جز اموال شخصی میشه، نه اموال مکتب است نه اموال ملت. منتها باید صاحب مکتب اجازه بدهد که احیا کند که احیا نکند، شرایط احیا را او مشخص کند. پس خراج و مقاسمه درباره گرفتن مالیات نسبت به زمینی است که این زمین این سه خصوصیت داشته باشد، که قبلا مال کفار باشد، به وسیله جنگ از دست اونها گرفته شده باشد، و این جنگ هم باید به اذن امام معصوم علیه السلام باشد یا کسی که از طرف او منصوب شده است و محیات حال الفت باشد. اگر قبلا مال کفار نبود یا موات حال الفت بود یا اون جنگ به اذن ولی مسلمین نبود، این تو بخش خراج مقاسمه نمی گنجد. زمین هایی که محیات حال فتح هن، یه بخشش مربوط به مکاسب محرم است که اینجا طرح می شود، یه بخش مربوط به مساجد و امثال مساجد است. چون اگر زمینی محیات حال الفتح بود و جزء مفتوح الانو بود و جزء اراضی ملی بود، نه شخصی و نه دولتی، این طبعا للآثار ملک ملت است. اگر طبعا للآثار ملک ملت است، نه نظیر ملک موروثی که جرم زمین، بدنه زمین، گوهر زمین مال کسی باشد، بلکه تا آثار حیات درش هست ملی است، اگر مخروب شد و ویران شد دیگه از اون ملکیت می افتد. وقتی از ملکیت افتاد دیگه آثار خاص خودش از دست می دهد. لذا مرحوم کاشورقتا رسول الله تا اون کتاب شریف کاشورقتا می فرمان زمینی که کسی وقف کرد به عنوان مسجد در این بخش و فلات ایران، حالا زمینی رو به عنوان مسجد وقف کرد، مسجد ساخت، 100 سال 200 سال در این شهر یا این روستای مسجد معمور بود، بعد در اثر رانش زمین یا مهاجرت مردم اینجا ویران شد، دیگه جزء مواد شد، مخروب است، اینجا جزء زمین آباد نیست، دیگه اینجا مسجد نیست. چرا؟ برای اینکه اون واقف که این زمین را وقف کرده است به اندازه قلم رو به سلطنت به مالکیت خود وقف کرده است، نفوذ داشت، نه بیش از اون. یه مطلب، زمین هایی که محیات حال الفتحن که تا ابد ملک کسی نیستن، نظیر ملک موروثی که اینها طبعا للآثار ملکن، این دو مطلب. مادامی که آثار حیات هست این زمین ملک این مالک است، این سه مطلب. وقتی این آثار رخت بربست در اثر رانش زمین یا زلزله یا علل و عوامل دیگر به صورت ویران در آمد، دیگه از ملک مالک بیرون می آید، این چهار مطلب. وقتی این مطلب چهار مستقر شد دیگه کسی نمی تواند بگوید که من این را وقف کردم ابدالآبدی و دهرت داهل اینکه تو وقف نما نوشته است، این از وقفیت در میاد. این یه اثر که مرحوم کاشورقتا رضوان الله علیه ملتزم است، هم فکرانی هم خود دارد. و اگر نه زمین جزء محیات حال الفتح نبود که طبعا للآثار میگه کسی باشد، حکم خاص خودش دارد. فتحصل که بحث خراج و مقاسمه در باره زمینیست که این سقید داشته باشد، یعنی مفتوح به وسیله جنگ گرفته باشد، اون جنگ هم به اذن امام باشد و محیات حال الفتح باشد. چون مال مردم است، ملت است، هر کسی بخواد تصرف بکند باید حقوق دیگران را بپردازد، حکومت و دولت از اونها مالیاتی دریافت میکند. حالا بحث در این است که مالی را که حاکم جائر میگیرد، خواه به عنوان زکات، خواه به عنوان مالیات از خراج و مقاسمه از اینا میگیرد، این چندین جهت محور بحث است. یعنی که برای خود حاکم جائر جایز است یا نه، این معلوم جایز نیست، این هیچ. یکی این که البته قاعده اولی اینه که جایز نباشد. یعنی که دادن به او جایز است یا نه، خب اعانت بر ظلم از تقویت و شکوهمند کردن حکومت جائر است، اینم خب جایز نیست. این دو. دو مطلب دیگر است که یه مقدار نیاز بحث دارد و این است که آیا کسانی که در یه حکومت جائر به سر میبرند و حکومت جائر از اونها به عنوان زکات مال یا زکات فطر دریافت میکند، به عنوان خراج و مقاسمه دریافت میکند، آیا ذمه اینها تبرئه میشود یا نه؟ گرچه حکومت جائر معصیت کرده است، یا اینها دوباره باید بدن؟ حکومتی در کار نیست مگر حکومت جور، و از اینها هم خواه و نخواه میگیرد. آیا اینها دوبار باید زکات بدن؟ زکات مال، زکات فیض، دوبار باید مالیات بدن؟ یه مالیات جائرانی و مالیات عادلانه، یا همون کافیه؟ آیا این کافیست یا نه؟ مطلب چهارم و جهت چهارم آن است که آیا دیگران که این اموال را از حکومت جائر دریافت میکنن، حالا یا رایگان یا در قبال کالا برنا حلال است یا نه؟ اینا. خب پس معنای خراج و مقاسمه معلوم شد، محور بحث مشخص شد. سر این که مرحوم شیخ رضوان لعل این را در خاتمه ذکر کرد نه در عناصر محوری مکاسب محرم مشخص شد، و خمس معمولا در دستگاه جائر نیست و زکات مال و زکات فطر است از یک طرف، و زمین هایی که این چین است مالیاتشون بگن از طرف دیگه. از این به بعد بحث در دو مقام است، یکی مقتضای قاعده اولی و یکی هم مقتضای نصوص و ادله خاصه و اقوال و آراء فقهاء رضوان الله. مقام اول که مقتضای قاعده اولی بود، هم بود که الان ضمنا اشاره شد، و اون این است که خب اگر لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه هست، و اگر بعضی از مناسب مخصوص معصوم سلام الله علیه یا منسوبین من قبل معصوم است و این شخص جائر ظالمانه قصب کرده است و دارد اخذ میکند، خب یقینا کارو طبق مقتضای قاعده اولی حرامه، یعنی تصدی حاکم جائر حرامه، مالیاتی که میگیره، زکواتی که میگیره حرامه. دیگران اگر مضطر به اعطا نباشن، مختار باشن، چون همین باعث تقویت و باشکوه شدن نظام جور اوس میشه محرم، اگر بالقهر از اونها میگیرن که خب کار اختیاری اونها نکردن تا حرام باشد، اگر هم اونها رو وادار کردن این حرمت از بین میره و چون رفع مستور رو. پس از در حکم تکلیفی حاکم جائر معصیت میکنند، و در بعض موارد مؤدیان هم گناهکارند، در غالب موارد بیگناه، برای اینکه به اجبار از اونها میگیره. این مال حکم تکلیفی. اما از در حکم وضعی بالاخره این باید که به اهلش برسد. وقتی این صدقات یا اون مالیات به اهلش نرسید، مبرئ ذمه نیست، و این گیرنده نه ولی مستحق است، نه وکیل مستحق است، نه نائب مستحق است، هیچی، نه خودش بالاصاله مستحق است، نه وکیل ولی اونها. پس مقتضای قاعده اولی این است که مبرئ ذمه نباشد. و اگر کسی بخواهد همین اموال را از حاکم جائر بگیرد، مقتضای قاعده اولی است که گرفتن اخذش میشه حرام. این ماخوذم چون متعلق حق غیر است حرام است. و اگر بخواد با اینا معامله بکند، میشه معامله، میشه فضولی، باید مالک اصلیش اجازه بده. اینا مقتضای قاعده اولی است. اما مستحضرید که در این گونه از موارد مقتضای قاعده اولی بودن منافات ندارد، بگه ترخیص از طرف شارع صادر بشود، زیرا همه اینها برابر با یه اصولی است که شارع مقدس اون اصول رو بیان کرده است که لا یحلو و مانند، و همه این عمومات قابل تخصیص و تغییر، مطلقات قابل تغییر است. شارع مقدس می تواند برای سهولت عرب فرمود که حالا که حاکم جار از شما می گیرد بر شما حرجی نیست، حالا که حاکم جار از شما می گیرد لازم نیست دوبار شما زکات مال یا زکات فطر یا مالیات بدید، همون کافی است. این را ممکن شارع مقدس عفو کند، تحلیل کند به مانند آن. بنابراین مقتضای قاعده اولی حرمت تکلیفی و بطلان وضعی است. اما در مقام ثانی بحث باید ببینیم که شارع مقدس ترخیص کرده یا نه. قبل از بروز در روایات وقتی به اقوال میرسیم ببینیم که تقریبا مسلم اندل کل است که معامله با حاکم جائر در باره زکات مال و زکات فطر و مالیات خراج مقاسم اینا حلال است، نه از سنخ فضولی باشد که بعدها محتاج به اجازه باشد، نه حلال است به نافذ، یعنی هم تکلیفاً حلال است هم شرعاً صحیح است، نیازی نیست. بازگشته چنین تحلیل و چنین ترخیصی به این است که اون که مالک حقیقی است یعنی ذات اقدس اله به وسیله معصومان علیهم السلام ترخیص کرده، تحلیل کرده برای سهولت امن بر مسلمین. از اون طرف که ما منا لا مقتول و مسموم باشد، از طرفی هم حکومت در اختیار جائر باشد، از طرفی هم بگویم همه این کارها حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً، این میشه اسر و حرج. چون اسر و حرج منفی است بنابراین شارع مقدس که مالک حقیقی است اینا را تجویز کرده، تحلیل کرده. پس مقتضای قاعده اولی که مطلب اول هست، حرمت از تکلیفاً، بطلان از وضعاً، لکن وقتی با آرا و اقوال فقها رضوان الله علیهم مراجعه میکنید میبینید که این ادعای اجماع شده است که این کار جایز است، گرفتن جوایز از حکومت جور جایز است، معامله با سلطان جائر جایز است، مگر جایی که انسان به اون حرام علم تفصیلی داشته باشد. خب پس منشأ این جواز اجماست، و چون این اجماع تقریبا بلکه تحقیقا مدرکی است، لذا بزرگان از فقه در بخشای از عبارتاشو این است که و یدل علیه قبل الاجماع النصوص، اونجایی که دارن و یدل علیه بعد الاجماع معلوم شه حرف اصلی رو اجماع میزند بعد اونها مؤیدن، اما در این گونه از موارد که میفرمان و یدل علیه قبل الاجماع یعنی حرف اصلی رو نص میزند، اجماع تابع نص است، از نص پدید آمده، و اینکه با بودن این همه روایات که درش صحیحه ابی حزا و امثال ذالک هست وجهی ندارد که انسان بقید یه اجماع تعبدی در مسئله وجود دارد، با اینکه غالب همین مجمعین به همین روایات استدلال کردن. خب لذا فهمود و یدل علیه قبل الاجماع این نصوص، در این نصوص که کم هم نیست از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که آیا ما میتوانیم این اموال زکوی را از حکومت جائر بخریم یا نه، فرمودن عیب ندارد. از نحوه سوال و جواب برمی آید که پیش سائلان مفروغ الجواز بود، یعنی پیش همه اینها روشن بود که خرید و فروش اموال زکوی و مالیات از حکومت جائر حلال است، منتها سائل مشکلش این است که گاه اینها تجاوز میکنن، بیش از اون اندازه مالیات میگیرن، بیش از اون اندازه زکات میگیرن، ما اونو چه کنیم؟ از این که از امام علیه السلام سوال میکند که ما گاهی میدونیم اونا بیش از اندازه زکات میگیرن، معلوم شود که اصل خرید و فروش مال زکوی از حکومت جائر حرام نیست، مشکل این است که اونا بیش از اندازه میگیرن، یعنی غیر از زکات چیز دیگه هم میگیرن. از نحوه سوال و جواب برمی آید که اصل جواز معامله با حاکم با حکومت جور درباره اموال صدقه زکوی و مالیات جایز است، صحبت در اون مقدار زائد است، در اون مقدار زائد حضرت فرمود که نعب ندارد مادامی که برای شما به تفصیل معلوم نیست. سرش آن است که تو همون مسئله جواز اخذ جایزه اونجا روشن شد که همه اموال حکومت اسلام حکومت جائر که در اختیار آدم نیست، محل ابتلا نیست، یه علم اجمالیه، یا این علم اجمالی غیر محصورت الاطراف است، یا اگر محصورت الاطراف است همه اطرافش محل ابتلای این شخص نیست. اگر علم اجمالی واجد شرایط تنجیز نباشد که اینها جز شرایط معروف است گرچه بعضی نقد کردن، این علم اجمالی منجز نیست، مثل شک بدعیه. در اینجا هم از حضرت سوال میکند به این که ما میدانیم اونا بیش از زکات میگیرن، همون تا اونجا که مسئله زکات برای شما معلوم است بگید، اونجا که یقین دارید زکات نیست و اینا به اجبار گرفتن بر نگیرید. خب این معلوم شد که خود شارع مالک حقیق اجازه داده است و این روایات به عمومه ها و اطلاقها هم کار اذن قبل از تصرف را میکند، هم کار اجازه بعد از تصرف را میکند. لذا این معاملات حلال است تکلیفاً، صحیح است وضعاً، یا رأساً از سنخ فضولی نیست، یا اگر از سنخ فضولی باشد ملحوق به اجازه است. حالا به عنوان نمونه یکی از این روایات را بخوانیم. این روایات را مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در باب 52 از ابواب ما یکتسب به وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام جلد 17 صفحه 218 باب 52 باب جواز شراء ما یأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمه و من الاموال باسم الخراج و من الانعام باسم الزکات. اینا مسئله زکات اختصاصی به انعام ندارد. انعام ثلاثه است، غلات اربعه است و نقدین. از درآمدها به نام مقاسمه و از غلات به نام مقاسمه و از اموال درآمدها به اسم خراج و از انعام به اسم زکات میگیرند، وگرنه انعام و غلات یه نام دارد دیگر. چندین روایت هست که ما الان روایت پنجم این باب رو میخونیم. مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی عبیده، که این روایت از نظر سند صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر رفت. قال سألته عن الرجل منا، منا یعنی از ماشیعه ها، یشتری من السلطان. خب حمل این سلطان بر سلطان عادل این فی غایة البعد است. از این گفت منا یعنی از ماشیعه ها. خب در زمان امام معصوم سلام الله علیه کدوم شیعه است که حکومت را بپذیرد بدون اذن امام؟ معلوم میشود این سلطان سلطان جائر است و در قبال امام معصوم به سلطنت رسیده است. سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل صدقه و غنم صدقه. این گوسفندان و شترهای زکوی را که اینها به عنوان زکات از مردم گرفتن این میخرد، آیا جایز یا نه؟ تکلیفا جایز است یا نه؟ وضعاً صحیح است یا نه؟ و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي یجب علیهم. این خریدار میداند که حکومت جائر بیش از اون مقداری که این شخص مؤدی زکات بدهکار است از اون میگیرند. خب محور سوال نشون میداد که اگر به مقدار اصل، به مقدار لازم بگیرد، به مقداری که بر او عهده او هست بگیرد، عیبی نداره. اگر در اصل او هم شک داشت و بر او مورد سوال بود، خب این قید را چرا در سوال اضافه میکرد؟ از اینکه سوال از حضرت میپرسد به اینکه ما میدونیم اونا بیش اضافه میگیرن، خب اگه اضافه نگیرن هم که شما مشکل دارید، مورد سوال شماست، چرا این قید رو آوردی؟ معلوم می شود که اصل خرید و فروش و پذیرش اموال حکومت جائر که اونها به عنوان صدقات و زکات از مردم می گیرن مورد تحلیل ائمه علیهم السلام بود، تجویز کردن. مشکل این سائل آن است که میگد ما میداریم اینا بیش از اون مقداری که معدی به دهکار است میگیرن. و هو یعلم انهم، یعنی عاملان حکومت جائر، یأخذون از مردم اکثر من الحق الذی یجب علیهم، بیش از اون مقداری که بدهکاران از اینا میگیرن. ابو عبیده میگوید که وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه در جواب فرمود مل ابل الا مثل الهنتت و الشعیر و غیر ذلک. شما که در غلات مشکل ندارید، در انعام هم حکم همان است. حکم غلات که به عنوان مقاسمه معروف است با حکم انعام که به عنوان زکات سال کردید یکیه، فرق می کنه. غلات عربه زکاتش حکم شما روشن است که از حکومت جائر می توانید بخرید، انعام سلاس هم همین طور است. و اما این که گفتید ما می دانیم بیش از اون مقداری که معدی بدهکار است اینا زکات می گیرن، البته اون مقداری که برای شما به تفصیل معلوم است او رو حق گرفتن نداری، تکلیفا حرام و از انم معامله رو باطل. مل ابل الا مثل الهنتت و الشعیر و غیر ذلک لا بأس به، این لا بأس به هم تکلیفاً و هم وضعاً هر دو روشن میشه. حتی تعرف الحرام به عینه، اگر بدون این مقدار مقدار زائدی است که گرفته است، بعد اونجا تکلیفاً حرام و وضعاً باطل، وگرنه بدون این بأسی نداره. خب قیل له فما ترا فی مصدقین یجی اونا فیأخذو منا صدقات اغنامنا فنقولو بئناها فیبی اوناها فما تقولو فی شرائها منهو فقال ان کان قد اخذها و ازلها فلا بأسه. مطلب دومی که از دوست مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال شده است این است که وقتی مأمورین دولت میان تا زکات اغنام را از ما بگیرن، صدقات گوسفند را از ما بگیرن، ما میگیم این صدقات رو این گوسفندا را حالا از ما میگیرید به دیگری میفروشید، این چه کاریست؟ به خود ما بفروشی. ما بعناها یعنی به ماها بفروشی. یه وقتی بعناها صیغه متکلم الغیر است، یعنی ما او رو فروختیم. یه وقت نه، یه امریست که یه مفعولی کنار او زمین شده، بعنا یعنی بفروش به ما این گوسفندا رو. بعناها، ما به اینا پیشنهاد میدیم شما به جای اینکه به دیگران بفروشید به ما بفروشید، اونا به ما میفروشن، آیا این خرید و فروش صحیح هست یا نه؟ فما تقولو فی شرائها منهو، نظر شریف شما چی هست که ما میتوانیم این اموال زکوی را از عاملان زکات که از طرف حکومت جور آمدن بخریم یا نه؟ اینا جز عاملین علیها هستن دیگر. فقال علیه السلام ان کان قد اخذها و ازلها فلا بأسه، اگر گرفت و جدا کرد که مال زکات از غیر زکات مشخص شد بعد بخواهد بفروشد به شما بخرید عیب نداره. خب مشکل این دلالت این بر این که خرید و فروش مال زکوی وسیل از حاکم جائر حلال است این است که اینکه صورت بی نیست، صورت شرا نیست، این واقعا بی است، واقعا شرا است. اگر واقعا بی است، واقعا شرا است، معلوم می شود که این مقدار که عاملان زکات به عنوان زکات گرفتن میشه زکات. از ملک مؤدیان بیرون میاد. وقتی از ملک مؤدی بیرون آمد و شد زکات، اون وقت معامله بعدی صحیح است، وگرنه معامله باطل است روی اصل اتحاد عوض و معوض. مگر آدم میتواند مال خودش بخره؟ از اینکه حضرت فرمود خریدن شما جایز است معلوم شد که این اعیان از ملک شما به در آمده، در اختیار این عاملان قرار گرفته و به عنوان زکات هم محسوب شده، بعد شما میتواند بخری. این صورت بیع نیست، این بیع و شرای واقعی است. همونطوری که دیگران میتوانند بخرن، شما میتوانید بخرید، منتها شرطش این است که مشخص باشد، مأخوذ باشد، مأصول باشد. سوال سومی که ابی عبیده از محضر امام باقر سلام الله علیه داد این است که فما ترا فلهنتته و شعیره یجی اون القاسمو فیقسمو لنا حزنا و یأخذو حزهو فیعزلهو بکیلن فما ترا فی شراء ذالک الطعام منهو. فقال علیه السلام ان کان قبضهو بکیلن و انتم حضور فلا بأس بشرائه منهو من غیر کیلن. مطلب سوم مربوط به مکیل و موزون است. اون انعام همون مشاهدهش در خرید و فروش کافی است، دیگه کیلو وزن لازم نیست، مشاهده کافی است. و در جریان غلات عربه مشاهده کافی نیست، چون مکیل و موزونن باید وکیل بشه. سر تفکیک سوال سوم از سوال دوم آن است که اونا مشاهده خرید و فروش رو مشاهده کافی است، اینجا خرید و فروش رو مشاهده کافی نیست، بلکه کیل لازمه. سوال میکنن که در باره جو و گندم اون عاملی که از طرف حکومت جور میآید و تقسیم میکند، سهم خود را میگیرد، سهم ما را ما بدهد، اگر سهم ما را جدا کرد، سهم خود را جدا کرد و با کیل و پیمان توزیین کرد، جای معین گذاشت، ما میتوانیم اون طعام را، اون جو و گندم را از اونا بخریم یا نه؟ حضرت فرمود به این که اگر این جدا کرد و با کیل حدش مشخص شد، مقدارش مشخص شد و در حضور شما بود که شما علم دارید این گندمی که به عنوان زکات جدا شده است به این کیل است، به این پیمان است، چند پیمان است، مشخص است، دیگه غرایی در کار نیست، فلا بأس بشرائه منه من غیر کیلن، دیگه لازم نیست شما دوباره پیمان وزن کنید یا کیل کنید. این محور سوال سومم این است که دیگه نیازی به کیل مستعنف ندارد. اون سوال اولم محورش این است که شما چون علم به اون حرمت زائد ندارید، عیب ندارد. این هر سه سوال، هر سه جمله نشون میداد که اونی که در ذهن سائل مستقر بود، جواز تکلیفی و صحت وضعی امواری بود که به عنوان خراج و مقاسمه در دستگاه جور است. مشکل اونها این است که ما با اینکه میدونیم گاهی اینها بیش از مقدار لازم از مؤدی چیز میگیرن، یعنی حرامی با حلال مخلوط است، چه کنیم؟ آیا چیزی که اونا کیل کردن میشه اعتماد کرد و برابر کیل اون چیز معامله کرد یا نه؟ یک کیل مستعرف لازم است. پس معلوم شد این روایت که سندن صحیح است و سه سوال را در دامن خود دارد، هر سه سوال دلالت بکند بر این که خریدن اموالی که در دستگاه حکومت جائر است به عنوان خراج، مقاسمه، زکات گرفتن تکلیفا جائز و از صحیح. حالا ببینیم روایات دیگر چه نظر دارد. والحمدلله رب العالمین.